سجده کبوترهای خسته، شاخه های گل ارکیده شکسته. مادر آینه باشم دون میارم، خواهر گلاب و گلدون میارن، خونه تازه مبارک بسنم. خواهرها میگن کجاست برادرم.
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
موج ارغوانی، موج ارغوان،
شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره
موج ارغوانی امروز هم در کنار شماست. در ایام شهادت آقا امام حسین علیه السلام، روزهای ارغوانی رو میگذرونیم، روزهایی که به همون یادآوری میکنه در کنار هم بودن یعنی جهاد در راه خدا. اگر جایی به هم نیاز داشتیم، دست هم رو گرفتیم، نشون دهنده اینه که مکتب امام حسین رو خوب درک کردیم. سلام، به موج ارغوانی خوش اومدید.
ای مردم کوفه، نامه های شما به من رسید، فرستادگانتان گفتند سوی ما بیا که امام نداری، شاید خدا به وسیله تو ما را به راه خیر هدایت کند. اگر بر عهد و پیمان خود راسخی و خاندان پیامبر را بر مدعیان ناحق که بر شما رفتار ظالمانه دارند مرجح می‌دارید، به شهر شما آیم. آیا رأی شما جزان است که در نام هاتان به من نوشتید؟
ای وای و ای وای و ای وای، ای وای از عشق، از شوقش، از جورش، فریاد فریاد از عشق. بیتابم با جانم چه کردی، در کارت حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم جانانم، راهی بی پایان داری عشق، در رگ‌ها جریان داری عشق، با سرها پیمان داری عشق. میدانم میدانم، ای وای و ای وای و ای وای، ای وای از عشق، از شوقش، از جورش، فریاد فریاد از عشق. بیتابم با جانم چه کردی، در کارت حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم جانانم، راهی بی پایان داری ایش، در رگ‌ها جریان داری ایش، با سرها پیمان داری ایش. میدانم میدانم،
Thank you.
پریشانم از آن زلف در باد، در دلم بی‌نوایش نغمه سر داد، شوق آن عطر گیسو مرا می‌خواند، او زهر سو بان سو مرا می‌خواند، او مرا او مرا او مرا می‌خواند. می‌آیم می‌آیم بیتابم با جانم چه کردی، در کارت حیرانم چه کردی، دیدی با ایمانم چه کردی، جانانم جانانم.
تابلوی تازه کوچه نوشته بودن شهید، شهید و اسم یه نفر. امین چند دقیقه همونجا ایستاده بود. تا همین چند ماه پیش این کوچه فقط یه کوچه معمولی بود، همون کوچه‌ای که بچه‌ها توش فوتبال بازی می‌کردن و عصرها صدای احوالپرسی و سلام همسایه‌ها میومد. اما حالا اسم کوچه عوض شده بود، چون یکی از همون آدمای معمولی رفته بود برای دفاع از وطن و دیگه برنگشته بود. امین تازه داشت واقعیت رو میفهمید. این که بعضی اسما وقتی روی کوچه میشینن پشتشون چه داستان بزرگی خوابیده و تا وقتی که برای کوچه خودشون پیش نیامده بود درک نکرده بود.
قرار بود ادیان باری از روی دوش‌ها بردارند. مگر ادیان برای انسان نیستند؟ چه شده که در این سالها ما به خدمت دین در آمده ایم؟ اصلا به زبانی ساده تر، مگر قرار نبود ادیان زندگی را روغن کاری کنند تا راحت تر چرخایش بچرخد؟ چه شد؟ زیاد شنیده ایم از مشابهت‌های ماجرای ابراهیم و اسماعیل با حسین شهید و فرزندش. پدرانی که فرزندانشان به خواست خدا و برای خدا قربانی می شوند، یکی فدیناه و به ذبحن عظیم و دیگری مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت حافل اسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اما گمانم بر این است که مسئله چیزی ورای این شباهت هاست. گویی که ابراهیم و حسین علیه السلام بر بلندای تاریخ ایستاده اند و دست به انجام حرکتی می زنند. حرکتی بزرگ. حرکتی که نه به موجب خودش بلکه به خاطر ایمانی که در آن جاری است بزرگ و باشکوه جلوه می کند. مسئله بغرنج برای ما آدم‌های معمولی از اینجا آغاز می‌شود که حالا ابراهیم و حسین شهید با آن عظمتشان چگونه در زندگی روزمره کوچک من جا می‌شوند؟ اگر ما جای ابراهیم بودیم، اگر ما در کربلا بودیم، واقعیتش من آنقدر از پاسخ به این پرسش می‌ترسم و آنقدر احتمالات ناگواری به ذهنم می‌رسد که ترجیح می‌دهم از تصور پاسخ به آن هم تفره بروم. من آدم بزدلی هستم. به هیچ عنوان توان انتخاب‌های سهمگینی را در خود نمی‌بینم. اما بعد از خود می‌پرسم پس من چه؟ حسین شهید ما آدم‌های روزمره چطور؟ انتخاب ابراهیم گونه حسین به چه کار ما آدم‌هایی می‌آید که فرد انتخاب‌های سهمگین در لحظات جاودان تاریخ نیستیم؟ بگذارید اعتراف کنم. شما را تا به اینجا کشاندم که بگویم نمی‌دانم. من از این واقعه نه پیچیدگی های کلامیش را می فهمم، نه قدم به اندازه تفسیرهای عرفانی می رسد و نه سندشناسم تا بگویم کجایش مطابق واقعه است و کجایش برساخته مردم. اما یک چیز را می فهمم. من همانقدر که با روزمره و تلخیهایش عجینم، ابراهیم را و حسین شهید را هم روزمره می فهمم. این را می فهمم که ابراهیم پسرش را خیلی دوست می داشت و حسین هم. به گمانم ماجرا قصه دوست داشتن است و دست کشیدن از آن. دوست داشتنی که با دست کشیدن از آن به شکلی جاودان به دست می آید. فکر می کنم پاسخ همین جاست. به گمانم این مسئله روحی می دمد در زندگی های روزمره شده ما. وقتی در ترافیک پشت چراغ قرمز گیر کرده ایم یا مثلا آن موقعی که مسیر طولانی را در گرمای مرداد ماه پیاده می رویم یا مثلا فوتبال های وسط کوچه یا روشنای تاریک اتوبوس های شرکت واحد هنگام غروب یا آن زمان هایی که پیش خود فکر می کنیم اصلا کاش مادر یا پدر نشده بودیم یا آن وقت هایی که خبر تعدیل نیرو در شرکت دهان به دهان می چرخد و دلهره به جان همه می اندازد. در تمام این اوقات ملال‌آور باید از خود بپرسیم چیست آن چیزی که بسیار دوستش دارم و حاضرم آن را برای به دست آوردنش از دست بدهم. امثال من که چون این وسعتی نداریم شاید بتوانیم در امور کوچک زندگی جستجویش کنیم. دوست داشتنی های ما چیست و محال هایی که حاضریم برایش چیزی را فدا کنیم؟ ابراهیم و حسین شهید چشم دوخته بودند به چیزی در آینده. نمیدانم آن چیز چیست. پیام، فرد، تحول، هرچه که باشد با دلی مؤمن قدم در مسیر گذاشتند. از دوست داشتنی هاشان دست کشیدند تا دوست داشتنی ها را و محال را دوباره به دست آورند و حرکتی را تداوم بخشند که هنوز در حرکت است با مسیری گشوده به روی همه ما.
وقتی به تو با عشق سلام میفرستیم، از قصه ی حال خود پیام میفرستیم، این قصه پر از غصه وان عشق پر از شور، از چشمه ی دل عشق مدام میفرستیم. ما از رخ خورشید بنه نور گرفتیم، آواز تو از گوشه مهور گرفتیم، در هیئت مستانه ی دستان ابوالفضل با نام حسین ابن علی شور گرفتیم. ما دل شدگانه بین الحرمینیم، مستان ابوالفضل عشاق حسینیم.
ما دل شدگانه بین الحرمینیم، مستان ابوالفضل عشاق حسینیم.
با غیرت حیدر زده ای بر دل میدان، از عزت فریاد تو انسان شده حیران، آفاق جهان را شده مصباح هدایت، آن سر که جدا شد ز تنت ای همه جان. مرثیه یاران رسد از نای نیستان، آهنگ فرات از غم چشمان تو نالان، از خنجر کین هنجر ایمان بدریدن، لا یوم که یوم قتلوک شه اتشان.
تو فاتح صبحی و رها از قفس شب، در بحر عزای تو چو موجی لب و لب، نوکر زینب. ما گم شدگانیم و تو کشتی نجاتی، ما تشنه باران و تو چون آب حیاتی، ما در طلب معرفت کرب و بلاییم، حقا که تو فرزند مناب و عرفاتی. ما دل شدگان بین الحرمینی، مستان اول فرز عشاق حسینی. ما دل شدگان بین الحرمینی، مستان اول فرز عشاق حسینی.
امین بارها اون مرد رو دیده بود، همون همسایه‌ای که همیشه آروم راه می‌رفت و برای بچه‌ها لبخند می‌زد. حالا با خودش داشت فکر می‌کرد آدمی که روزی از همین کوچه رد می‌شد چطور تونست بره جنگ؟ این همون چیزی بود که ذهنش رو درگیر کرده بود، کلمه‌ای به نام شجاعت. نه شجاعتی که تو فیلم ها دیده بود و چون خیلی اونا رو تماشا کرده بود، ولی منظورش شجاعتی بود که از دل کوچه ساده‌ای بلند شده بود.
خیلی شلوغ شده بود، تو میدون محل جای سوزن انداختن نبود، همه از کوچیک و بزرگ اومده بودن که هنرنمایی غلام علی رو ببینن. کارهای مختلف میکرد، تو کشتی حریف نداشت و کسی از اهل محل سراغ نداشت که کسی تونسته باشه پشتشو به زمین بزنه. اون روز هم همه اومده بودن شجاعتشو دوباره تماشا کنن. بچه ها پچ میکردن با هم، یه سری ها بحث میکردن و میگفتن شجاعت به چیه؟ یکی میگفت این که یکی جرأت کنه با قوی تر از خودش بجنگه. و یکی میگفت به نظرم اونی که تو تاریکی بمونه و نترسه، یا کسی که از مرگ هراسی نداره. منم وایساده بودم و یه چشمم به غلام علی بود و یه چشمم به این بچه ها. غلام علی برای اهل محل اسطوره شجاعت و قدرت بود. تو خونه می‌خواستن بچه‌ها رو تشویق کنن، می‌گفتن غذا بخور تا مثل غلام علی قوی بشی. جوابم میداد. سوال بچه‌ها درباره شجاعت ذهنمو مشغول کرد. دلم می‌خواست یه وقتی بتونم با خود جناب بزرگوار غلام علی حرف بزنم و نظر خودشو بپرسم. حتی چقدر خوب می‌شد که بچه‌ها میومدن با هم می‌رفتیم پیشش. بعد از نمایش اون روز این فکر افتاد تو سرم و وقتی غلام علی بازم پیروز از زمین رفت بیرون، رفتم سراغ بچه‌ها تا پیشنهادمو بهشون بدم. تا گفتم رو هوا زدن و مشتاقانه گفتن اصلا همین الان بریم. ماه محرم بود و تو محل تعزیه‌ام برگزار می‌شد. همون مردمی که رزم غلام علی رو با شور و شوق دنبال می‌کردن پای ثابت تعزیه‌هام بودن. خلاصه من و اون چند تا بچه خودمون از بین جمعیت رسوندیم به غلام علی و همراهاش. گفتیم یه سوالی ازتون داریم. تو اون شلوغیا که صدا به صدا نمی‌رسید گفت بفرما بچه جون. یکی بچه‌ها رو فرستادم جلو تا بپرسه. رفتم گوش غلام علی پهلوون و گفتش که شجاع‌تر از شما هست؟ غلام علی سرشو انداخت پایین و یه دستی به سر بچه کشی. گفت اگه میخوای جواب تو بدم شب پنجم بیا میدون اصلی. خب شب سوم محرم بود و ما تا شب پنجم صبر نداشتیم و این دو روز برامون عین دو ماه گذشت. اما بالاخره وقتش رسید. شب پنجم تو میدون اصلی تعزیه برگزار میشد. رفتیم. غلام علی هم اونجا بود. ما رو از دور دید و شناخت و اشاره کرد که بریم پیشش بشینیم. اون شب تعزیه عبدالله ابن حسن رو اجرا میکردن. غلام علی توی یه حال دیگه ای بود. از اون هیبت و جبروتش خبری نبود. یه گوشه کز کرده بود و تمام تعزیه رو زار زد. سرش هم بالا نیاورد. نقل شجاعت نوجوان کربلا بود. جناب عبدالله ابن حسن.
آتش غم تو کم نمی شود، جز زیر بار عشق تو سر خم نمی شود. یک سال صبح و شب به عبادت گر که بگذرد، یک ثانیه ز ماه محرم نمی شود. جان و سر جانان و سر فرمان روای عالم امکان حسن ایمان و سر قرآن حسن بالا نشین تخت سلیمان حسن جست و دلم به مهر کسی مبتلا نشد شهری به بی نظیری کربلا نشد با معرفت ترین دو عالم تویی حسین آقا نشد هران که برایت گدا نشد آقا حسین مجنون تمام عالم و لیلا حسین ای جان حسین جانان حسین فرمان روای عالم همکان حسین.
چند شب بعد تو مسجد محل براش مراسم گرفته بودن. هیئت شلوغ بود. بخار چای حسینی از کنار سماور بالا می رفت و صدای روزه تو فضا می پیچید. امین استکان چای رو در دست گرفته بود و به عکس شهیدی که روی دیوار بود نگاه می کرد. همون لبخند ساده. همون نگاه آروم. انگار هنوز هم یکی از اهالی همین کوچه بود. روزه خون که دعا خوند همه ی دستا بالا رفت. امینم آروم دستاشو بالا آورد. چشماش اما روی عکس مونده بود. اون لحظه فهمید شجاعت همیشه تو میدون جنگ شروع نمیشه. گاهی از یه دل بی‌ادعا شروع میشه. از یه دعا. از تصمیمی که یه آدم معمولی توی یه روز معمولی میگیره. امین از مسجد که بیرون اومد دوباره به تابلوی کوچه نگاه کرد. اسم شهید زیر نور چراغ میدرخشید. با خودش گفت شاید بعضی کوچه ها اصلا برای این ساخته شدن که یاد آدم بندازن که شجاعت واقعی تر از اون چیزیه که تصور میکنن.
تای کوچه ما یه خونه در آبی کوچیک بود که بالای در ورودیش برگ انگور پیچیده بود به میله های آهنی آبی. یه پیرزن و پیرمرد توش زندگی میکردن و من تا 23-24 سالگی که ایران بودم و توی اون کوچه زندگی میکردم یه بارم نشده بود که این پیرزن رو تو کوچه ببینم و به من لبخند نزنه. نگاه میکرد، میخندید و میگفت الهی که پیرشی. با لحن خاص و محبت آمیزی هم جمله را ادا میکرد. نه فقط به من، به هر پسر همسن و سال من که تو کوچه میدید همینو میگفت. الهی که شماها پیر بشی. الهی که تو پیرشی. اومدم شیرین زبونی کردم و گفتم که چرا من پیرشم بقیه جوون بمونن؟ سجاد دوستم زد بهم که چی میگی، چرا نیشت بازه؟ گفتم بذار ببینم چرا اینقدر پیر شدن ما رو میخواد. کوچه رو با کلاس درس که نمیذاشتم معلم درست حسابی درس بده اشتباه گرفته بودم. سجاد دوباره زد بهم که بابا هیسه، ما جای پسرشیم، شهید شده پسرش، نمیفهمی پیر شید یعنی چی؟ میخواد بزرگ شدن و پیر شدن ما رو ببینه به جای پسرش. اینقدر سخت فهمش برات؟ خوشگم زد. نمیدونستم مادر شهیده. تازه میخواستم نمکشم زیادتر کنم. نمیدونم شنید یا نه، فقط بهم لبخند زد. 5 ماه گذشت، محرم شد. کم کم روزی 2 بار نظری تو کوچه پخش میشد. حاج خانم شب 5 نظری میداد هر سال، عدس پلو هم میداد. استراب داشتم امسال که زنگ خونه رو میزنه و برای مادر نظری میاره، اگه من درو وا کنم و باهاش روبرو بشم چی میشه؟ قرار گذاشتم که شب 5 مثلا سمت در نرم، یکی دیگه بره درو وا کنه. تا شب 4 بار زنگ خورد و هر بار به یه بهونه زیر بار نرفتم که درو باز بکنم. هیچ کدومم زنگ حاج خانوم نبود. بار 5 زنگ خورد. هر چقدر خودم رو به این درون در زدم که برم یا نرم، خلاصه نشد. مادرم از دستم کفری شده بود و کار داشت به نفرین دروغین مادرانه کشیده می شد. تا دم در پشت هم صلوات می فرستادم که اون نباشه. در وا کردم. سلام پسرم، بفرمایین. شب پنجم به نیت نوجوان امام حسن برای پسرم نذری می پذیم. شهید شده. الهی که تو پیر بشی. پسر من که نشد. از اون شب هر جای دنیا که باشم شب پنجم محرم یاد حاج خانم و پسر نوجوانش و حضرت قاسمم. تا قبل از اون روزه هایی که مداح برای شب پنجم میخوند برام قابل درک نبود. روزه شش ماهه برام قابل هضم بود. کودک کوچک و صغیر. روزه حضرت عباس رو کم و بیش درک میکردم. داستان غیرت مردی که تکیهگاه همه بود، عین بابا. اما نمیفهمیدم چجوری میشه پسری نوجوان 12-13 ساله، حالا بیشتر یا کمتر، اونجور محکم و بیپروا از اون چیزی که براش قرار اتفاق بیفته استقبال میکنه و پا به میدون جنگ بذاره. مگه میشه؟ نکنه اینا واقعی نیست؟ یا شاید راویا توی سن و سالش اشتباه کردن؟ تا اون شب که حاج خانم اومد دم در، تا اینکه فهمیدم اون همه حسرتش برای از دست دادن پسر نوجوانش بوده که به جنگ رفته و دیگه هیچ وقت برنگشته.
حسرت به دلم ماند، منو ازش ترسان، بی من نگر آرامی، هرگز با بدنامی نکنم ترکت یا بی تو غم دارم من، بی قرارم هر دم، دور شدیم از هم، پر دل از ما تنها.
خب اگه با من کاری داشتی توی حیاتم یه نفر همراهمه که برای دیدنت لحظه شماری میکنه.
کی؟
راست میگه پسرم، دختر رویاهات اینجاست، اومده عیادتت.
خوش اومدی. الان حکمت ارواح همه عاشقای سرگشته عالم از فرهاد کوهشکن بگیر تا مجنون بیابونگرد جمع شدن تو وجود من و برن دستفشون میکنن.
حتی موسا هم اومدشو نفرین کرد. تو چجور آدمی هستی؟ با اون حبتی که من بر حقت کردم هنوز دلید بدخواه من نیست.
عشق تو برای من خالی از رنج و عذاب نبود، اما این برکت بزرگم داشت که برای اولین بار تو زندگی احساس غرور کنم. اون جماعتی که دیشب منو تو اون لباس تعزیه دیدن دیگه به چشم یه جوونه لاابالی و عاطل و باطل و مرد و مازار به هم نگاه نمی کردن. ایدر نرلات، ایدر چاله میدونی نرلات، همیشه متصل به شر و